بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 صفحه 13. و اما المقدار لو انفرد ولم یکن هناک شیئن یوجب شیئن الا طبیعت المقداریه فلا یجب ان یفتحد شیئن معینا. بحث بر این داشتیم که بین فلک و امتداد جسمانی که منفرد فرد می شود تفاوت است، لذا نمی شود حکمی رو که برای فلک ثابت است با اون امتداد منفرد سرایت داد. برای اثبات این مدعا ما دو مطلب لازم داشتیم. مطلب اولین بود که حکم فلک رو بیان کنیم. مطلب دوم مغایرتش. بله، مطلب اولین بود که وضع فلک رو معین کنیم. مطلب دوم این که این فلک با این وضعی که دارد مغایر است با امتداد جسمانی که وضع دیگر دارد، با امتداد منفرد که وضع دیگر دارد. ما مطلب اول رو بیان کردیم که وضع فلک چیست. فلک رو تجزیه کردیم به سه جور: یکی حیولا، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. اون وقت گفتیم که فلک با داشتن این سه چیز این حکم رو دارد، یعنی این حکم را که دارای جزء فرضی می شود، جزء کلی پیدا می کند و عوارض جزء کل برش عارض میشه، ولی با داشتن این ستا، یعنی هم ماده هم صورت جسمیه هم صورت نوعیه. بعد حالا نوبت رسیده به بیان مطلب دوم که ثابت کنیم که این وضع فلک برای امتداد جسمانی منفرد حاصل نیست، و چون این وضع برای امتداد حاصل نیست پس حکمی که فلک دارد برای امتداد ثابت نیست. میخوام بیان کنیم که امتداد مثل فلک نیست پس حکم فلک رو ندارد. این تقریبا روشنه. من هر جا که حکم فلک رو بیان میکردم اشاره میکردم که امتداد این وضع اون است. هر جا که وضع فلک رو بیان میکردم توضیح میدادم که امتداد این وضع اون نداره، نتیجه میگرفتم که پس حکمش حکم فلک نیست. حالا همه مطالبی که قبلا در صورت متفرق گفته شده بود اینجا داره جمع میشه. یعنی امتداد جسمانی منفرد، در فصل قبل یادتون هست که سه قسم و سه فرض رو طرح کردیم. فرض اول این بود که امتداد جسمانی منفرد باشه و در حال انفراد هم شکل داشته باشه. منفرد باشه یعنی ماده نداشته باشه و در حال انفراد شکل داشته باشه، شکل هم کسی دیگه بهش نداده باشه، خودش اختزا شده باشه. این فرض اول بود که مستشکل داشت فلک رو به این فرض قیاس میکرد و میگفت حکم فلک رو در این فرض هم پیاده کنید، که ما حالا میخوام جواب بدیم که حکم فلک در اون فرض پیاده نمیشه، زیرا که فلک وضعش با اون فرض فرق میکنه. حالا میخوام بیان کنیم که وضع فرق میکنه. روشن وضع فلک با اون فرضی که ما گفتیم فرق داره، زیرا که فلک همونطور که عرض کردم سه چیز دارد، یعنی تحلیل میشود به سه امر، در حالی که امتداد جسمانی فرض شده که منفرد باشه، یعنی همراه ماده نباشه، صورت نوعی هم همراهش نباشه، او فقط صورت جسمی تنهاست. حتی عاملی که شکل را به او افاضه کند در نظر گرفته نشده، گفته شده فقط این امتداد جسمانی لیسا الا، چیزی دیگه دخالت نداره. خب نمیتونیم حکم این رو برابر بدونیم با حکم چیزی که سه بخش داره، حکم چیزی که دو بخش رو، یعنی ماده رو و صورت نوعیه رو ندیده میگیره. اینو نمیتونیم برابر کنیم با حکم چیزی که ماده و صورت مایه درش نقش داره نمیتونی برابر کنی، باید متفاوت کنی. بنابراین اگر فلک میتواند جزء و کل داشته باشد و به تبع عوارض جزء و کل داشته باشد، یعنی شکل مختلف، مقدار مختلف، ما نباید توقع داشته باشیم که امتداد جسمانی هم بتواند جزء و کل داشته باشد و بعد عوارض جزء و کل، یعنی اختلاف مقدار و اختلاف شکل برایش باشد. زیرا در امتداد جسمانی همون اصل را که جزء و کل باشد نمیتونی تصور کنی، تا بعد فرع و که اختلاف شکل و اختلاف مقدار تصور کنی، همون اصل تصور نمیشه. چه عاملی میخواهد جزء درست کند کل درست کند؟ عامل بیرونی که نداریم که بیاد تجزیه کنه و کل رو تبدیلش کنه به جزء، تجزیه کنه. عامل داخلی هم که خود صورت جسمیه تنهاست، خود صورت جسمیه یا اختزای جز دارد یا اختزای کل، دو کار که نمیتونه بکنه. یعنی مختزای مختلف که نمیتونه داشته باشه، یه مختزا داره، مختزاش یا اینه که کل درست کنه یا جز درست کنه. کل درست کنه که جز درست نمیشه، هر چی درست کنه این در واقع همون کل دوباره، پس چیزی به نام جز ما نخواهیم داشت. پس کل جزئی در فرض امتداد جسمانی منفرد تحقق پیدا نمی کند و قهرن توابع کل جز هم که اختلاف مقدار و اختلاف شکل محقق نمی شود. این همون اسکالی که ما در فرض اول گفتیم، دوباره برگشتیم تثبیتش کرد. نقضی که این شخص از طریق فلک بر اون فرض ما وارد کرد وارد نشد، زیرا که قیاسش قیاس معالفارق بود. خواست امتداد جسمانی رو به فلک و امثال فلک قیاس کنه، دیدیم نه، بین امتداد جسمانی و فلک فرق، حکم فلک رو نتونستیم به امتداد جسمانی سرانست. این خلاصه تکمیل جوابه. جواب رو ما شروع کرده بودیم، فعلش رو گفته بودیم، این تکمیل جواب بود. اینو که زمینه کنیم جواب تمام میشه. البته من لابلای مباحث این رو هم زمینه میکردم، جواب رو تمام میکردم، ولی حالا دیگه یه جا مصنف جواب رو تمام کرد. یه چیز درست میشه، یعنی خود صورت جسمه، نه جزئی نه کلی، یعنی نه چیز هیچ کدومشون، یکی درست میشه. یعنی صورت جسمیه خودش تنها رو ملاحظه کنید، یه چیز بیشتر نیست، یعنی یه بعد جوهری، صورت جسمی بعد جوهری، یه بعد جوهری، این بعد جوهری یا کل یا جزه. البته باید گفت کل، یعنی کل یه چیزی رو تشکیل میده. کل جز درست نمیکنه، یعنی چیزی به نام کل چیزی به نام جز درست نمیکنه، ولی یه چیز که درست میکنه، بالاخره خودش یه چیزی هست، خودش یه بعد جوهری، این بعد جوهری یه اندازه ای داره. خواستیم بگیم اختلاف اندازه درست نمیشه، اختلاف شکل درست نمیشه، ولی شکل و اندازه و اینا هست، یکی بیشتر نیست، اختلاف نمیتونیم درست کنیم. خب قبل از اینکه من مطلب مصنف رو و همچنین مطلب شارح رو هر دو رو از خارج گفتم، تمام شد، فقط تصویر عبارتی مونده. ولی قبل از اینکه به تصویر عبارتی بپردازیم، باز دو سه مطلب از مباحث گذشته باقی مونده. یکیش مربوط به طبیعت قوتن هست که نه ما این رها میکنیم نه این ما رو رها میکنه. الان دو سه جلسه است ما بسیم گرفتار این هستیم. این طبیعت قوتن رو من از چنان دو جور معنا میکنه ایشون. یکی به ذات شیء الذی یصدر عنه تغییر ذاتی فی غیره، یکی المصدر ذاتی من شیء الذی یصدر عنه تغییر فی غیره. هر دو به معنی صورت نوعیه گرفته شد در جلسه گذشته و همچنین در جلسه اصفر هم. بله فرق نمی کنه، طبیعت و قوت رو هم دیگه به معنی صورت نوعیه گرفته شد که تشریح شدن گفتن خود قوت رو میشه به معنی صورت نوعیه گرفت و طبیعت به معنی ذات. وقت ذات و شیء الذی یصدر عنه تغییر شد صورت نوعیه، المصدر ذاتی من شیء هم شد صورت نوعیه. حالا میخوام این اضافه کنم، مطلبی که میخوام اضافه کنم اینه، ذات و شیء الذی یصدر صورت نوعیه است، المصدر ذاتی من شیء هم صورت نوعیه شامل میشه. یعنی هر دو رو بر صورت نویه میشه تفسیر کرد، همون که دیروز رو فریدون تفسیر کردیم. اما میخوام عرض کنم که المصدر و ذاتی علاوه بر صورت نویه بر چیز دیگه میتونه تفسیر بشه. اختلاف این دومی و اولی اینه، ذات و شیء الذی یسرانه تغییر ذاتی فی غیره فقط صورت نویه است، اما المصدر و ذاتی من شیء الذی یسرانه تغییر ذاتی فی غیره این هم صورت نویه است هم غیر صورت نویه است. البته صورت نویه شاخص‌تره، ولی غیر صورت نویه میتونه در این المصدر و ذاتی داخل بشه. مثلا فرض کنید که این رنگ بیاضی که بر دیوار وارد میکنید یه تغییری در دیوار ایجاد میکنه که این تغییر از همین رنگ حاصل شده، از خود همین رنگ میشه مصدر تغییر، مصدر ذاتی و تغییر، مبدع تغییر در غیر، مبدع تغییری در غیر گفته بودم، مبدع تغییری در غیر درست میشه در حالی که این بیاض صورت نویه نیست. بیاض نسبت به جدار صورت نویه نیست، نسبت به جدار عرض. پس این دومی میتواند هم صورت نویه رو شامل بشه هم غیر رو، ولی چون ما به غیر کاری نداریم میگیم هر دو مربوطن به صورت نویه. طبیعت قوتن رو ما به هر دو تفسیر بر صورت نویه هم میکنیم و هم کردیم. نتیجه این بود که بحث ما در معنی حنفی در صورت نویه بود، به چیز دیگه کار نداشتیم. ولی همینطوری که ملاحظه کنید میگیم مصدر ذاتی شامل صورت غیر صورت نویه هم میشود. نه، مصدر ذاتی رو یک بار اینطور معنا کردم، اون وقتی که میخواستم کل مصدر ذاتی رو به معنی صورت نوعیه بگیرم، بله مصدر ذاتی هم اون که مصدری که منتسب است به ذات، این یه جور معنی است که در دیروز این کار نکردم. در دیروز گفتم مصدر ذاتی یعنی مصدری که تغییر میخواهد از ذات او صادر شود یا فعل میخواهد از ذات او صادر شود، که صدورش مصدریت ذاتی است، مصدریتش به توسط نیست. اینطوری معنی شده، ولی اینطور معنی بشه شامل صورت نویه میشه. من در دیروز اینجوری معنی کردم، ذاتی رو به این معنی بود. همین مطلب اول بود، دیگه انشاءالله از طبیعت قوت بیرون میاد. مطلب دوم این که در عبارتی که از مصنف دیروز خوندیم و در آخر بحث داشتیم، العارضن فهذا له العارضن و مانع و به سبب مقارنت ما یقبل و تلک الصوره، به ترتیب سه تا مطلب ذکر شد، یکی عارض، یکی مانع، یکی مقارنت، سبب مقارنت، به سبب مقارنت. سوال شد که آیا این سه تا ترتیبی دارن، یکی مقدم است یکی مؤخر، به این جهت مثلا این طور ذکر شد. جواب دادن که الان همین جواب عرض میکنن که در اینجا ترتیب رعایت نشده. مصنف خواسته بگه این سه عامل هستند، ولی این سه عامل کدومشون جلوتر اثر میکنن کدومشون مؤخر اثر میکنن کاری نداره، فقط خواسته این سه عامل رو ذکر بکنه. بله دقت بکنید، مانع یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه مبدا فاعلی است. مقارنت ما یقبل یعنی ماده، ماده علت قابلی، فاعل علت فاعلی، این ما یقبل علت قابلی. خب حالا علت فاعلی رو مقدم کرده بر علت قابلی، اشکالی نداره، ولی عارض رو که بعد از تمامیت شیء اول ذکر کرده، در حالی که به ظاهر عارض باید آخر ذکر بشه، ولی هیچ کدوم از اینها رو رعایت ترتیب نکرده، همینطور خواسته اون ستا رو ذکر بکنه، خواسته این ستا رو ذکر بکنه. میشه هم رعایت، میشه گفتش که رعایت ترتیب هم کرده، از میکنم لازم نیست بگیم، میتونیم بگیم که این ستا عامل رو خواسته ذکر بکنه، بالاخره هر جور ذکر میکرد یکی اول میامد یکی دوم یکی سوم، نخواسته رعایت کنه ترتیب اینها رو. میتونید هم بگید خواسته رعایت کنه، چون که عارض معنای کل جزئه، اول معنای کل جزئه میگه، بعد عامل کل جزئه میگه، بعد پذیرنده کل جزئه میگه، جا که اینا این ترتیب بینشون رعایت میشه، به این لحاظ میتونیم ترتیب رعایت کنیم که معنای کل جزئی هست. خب اینو باید یه عاملی پیادش کنه، یه قابلی بپذیره. پس اولا معنای کل جزء هست، ثانیاً فاعلی او را ایجاد میکند، ثالثاً قابلی او را میپذیرد. که این ترتیب رعایت شده، ولی لزوم نداره که بگیم ترتیب رعایت شده، یعنی لازم نیست که مثلا ترتیب رعایت شده باشه، سه تا مطلب گفته شده. اینم دو تا مثلا از گذشته. مثلا سومی داریم که در همین عبارتی که از مصنف خوندن آخرش داریم و یتجزأ بها. سوال میشد که ضمیر یتجزأ به کجا برمیگرده، ضمیر بها به کجا؟ ضمیر یتجزأ برمیگرده به مای ما یقبل که ماده، ضمیر بها برمیگرده به صورت. ولی باید توجه کنیم که با در اینجا باید سببیه نیست. معنای عبارت این نیستش که ماده به سبب صورت تجزیه میشه، بلکه صورت نمیشه تجزیه کرد تا ماده به سبب صورت تجزیه میشه، بلکه با در اینجا به معنای معت یا تجزأ بها، یعنی ماده معها با صورت تجزیه میشه، ولی تجزیه شونده ماده است. لذا عبارت شارح رو توجه کنید، شارح وقتی میخواد یک تجزأ ها رو تفسیر کنه میگه المتجزأت معها، المتجزأت معها، ماده ای که تجزیه میشود مع صوره به تریان الانفصال علی الماده. که وقتی شارح داره یک تجزأ بها رو معنا میکنه، به جای بها معها میاره، پیداست که اون با وای سببیه نیست، وای به معنای معیته. پس یک تجزأ بها در عبارت مصنف یعنی یک تجزأ الماده، که البته چون لفظ ما یقبل گفته شده ضمیر به ما برمیگرده، به مای ما یقبل برمیگرده، یتجزأ مذکر آمده، اگه به ماده برمیگرد تتجزأ میگفت. یتجزأ اون ما یقبل که ماده است، به ها یعنی مع صوره، با صورت جسمی با هم تجزی پیدا میکنن، ولی علت تجزی پیدا کردنش همونی که گفتیم، چون ماده قابلیت تجزی رو داره. دیروز برش گفته با ماده، دیروز بار سببه منو کردن. خب اگه دیروز منو کردن خوب نبوده، همینطور که امروز میگم خوبه، من یادم نیست دیروز که شده. یا تجزأ ماده با صورت جسمیه، نه به سبب صورت جسمیه. یا تجزأ ضمیرش هست کردن الان هم که الان میگم خوبه، اگه دیروز خلاف این گفتن درست نبوده. خب حالا متن رو توجه کنید، صفحه 78 سطر 13 هم یعنی آخرین سطر به کتاب ما. و اما مقدار، منظور از مقدار، مقدار جوهریه، یعنی همونی که ازش تعبیر میکردیم به امتداد جسمانی، یا بهش میگفتیم صورت جسمیه. اما مقدار لو انفرد، اگر تنها باشه، تنها باشه یعنی همراه با ماده نباشه، صورت نوعیه در کنارش نباشه، فقط خود همین صورت جسمی به تنهایی باشه، چنان که فرض اول از این سه فرضی که در فصل قبل گفتیم این چنین بود. اما مقدار لو انفرد ولم یکن هناک شیئون یوجب شیئن، در فلک چیزی که موجب میشد گفتیم صورت نوعیه است، که ازش تبدیل به فاعل میکردیم. حالا در اینجا شیء یوجب یعنی صورت نوعیه نباشد، انفراد داشته باشد، این همراه با ماده نباشه. لم یکن هناک شیئون یوجب شیئن یعنی صورت نوعیه‌ای که موجب چیزی هست نباشد، یعنی فاعلی هم در کار نباشه، همه کار خود همین صورت جسمی باشد. لم یکن هناک یعنی در اون فرضی که کردیم که صورت جسمی تنهاست، در اون فرض چیزی دیگری نباشد که یوجب شیئن، بتواند ایجاب کند چیزی را، بتواند ایجاب کند شکلی را، مقداری را، جز و کلی رو، هیچ چیزی که بتونه عامل امری باشد نداشته باشید، جز همون طبیعت مقداریه که خود همون امتداد جسمانی تنهاست، جز او دیگه چیزی نباشه. این اما جوابش بعدا میاتون، اما المقدار لو انفرد ولم یکن هناچه داره توضیح میده، فرض رو داره توضیح میده، اون فرض اولی که در از صفات که در فصل قبل مطرح شد و همونم مورد اشکال مستشکل قرار گرفت، اونو داره تشبیهش میکنه تا بعد حکمشو بیان کنه. و تلک طبیعه هی فی نفسها واحدتون، خود این طبیعت هم که طبیعت مقداری است و صورت جسمی است، فی نفسها واحده. عوامل خارجی ممکنه بیان زمینه بشن و متکثرش کنن، این ماده زمینه بشد با صورت جسمی چیزی بسازد، ماده دیگر با همین صورت جسمی زمینه شد از چیزی دیگر بسازد. زمینه ها رو حساب کنید، بله ممکن این صورت جسمی متعدد بشه، یعنی اشخاص متعدد پیدا کنه، ولی فی نفسها واحد است، فی نفسها متعدد نیست، همونی که همون واحدی چی بوده. این واحدتن رو داره معنا میکنه، لم تصر کلن و غیر کلن. این جواب اما نیست، جواب اما فا داره، این جواب اما نیست. تلک طبیعه واحدیست که نمیتواند هم کل شود هم غیر کل شود، یعنی جز به حسب ذالک الفرد، یعنی به حسب اون فرضی اولی که او را که صورت جسمیه را منفرد فرض میکرد. اگر منفرد فرض نکنه، به حسب فرض دیگر باشه که را میتونه متعدد باشه، میتونه کل و غیر کل باشه. اگر با هم همراه با ماده باشه میتونه کل باشه، میتونه غیر کل باشه. همراه با صورت نوعیه باشه میتونه کل و غیر کل باشه. اما به حسب ذالک الفرض، به هم سر همون فرضی که گفتیم که او رو منفرد فرض میشد، دیگه نمیتونه هم کل باشه هم غیر کل. لام نفسها، نه از ناحیه خودش میتواند هم کل باشد هم غیر کل، چون خودش یکی بیشتر نیست. اگر یکی یه مختصا بیشتر نداره، دیگه نمیتونه دو تا مختصا باشه. و لام علت، و نه از ناحیه علتی که صورت نوعیه باشد، چون صورت نوعیه فرض کنید که نداره. و لام مقارنت قابل که ماده باشد، چون فرض کنید که منفرده ماده ای نداره. چون فرض کردیم لام این علت، چون فرض کردیم که لم یکن هناک شیء اون یوجب شیء، و لام مقارنت قابل، چون فرض کردیم لب انفرد، در عبارت اول داشتیم دیگه، در اول عبارت مصنف داشتیم لب انفرد یعنی قابل نداره، لم یکن هناک شیء اون یوجب شیء یعنی این صورت نوعیه نداره. حالا همین میگیم این کل شدن و غیر کل شدنش، لام نفسها از نوعیه خودش نمیتونه باشه، چون خودش واحده و واحد نمیتواند مقتضای مختلف داشته باشه. لام علت از نهایه صورت نویان نیست، چون فرض شد که همراه ما یوجب شیئا نیست. و لام مقارنت قابل، از مقارنه قابل قابل و ماده هم نمیتواند کل و غیر کل درست شود، زیرا که فرض کردیم که منفرد است این صورت جسمیه و ماده همراهش نیست. خب این تفویض فرض اول بود، امتداد جسمانی در فرض اول. اما این امتداد جسمانی و این مقدار جوهری در فرض اول، فلا یجب ان یستحق شیء معین، این فلا یجب جواب لما، واجب نیست که مستحق شیء معینی باشد. شیء معین مما یختلف فیه، شیء معینی که بتواند مختلف باشد و اختلاف رو بپذیرد، این صورت جسمیه مستحق شیء معینی که بتواند مختلف شود نیست. مستحق شیء معین هست، ولی مستحق شیء معینی که بتواند مختلف بشود نیست. حتی می شود گفت مستحق شیء معین هم نیست، چون صورت جسمیه وقتی که رفت تو ماده می شود معین، اون وقت مستحق شیء معینه. وقتی تو ماده نیست معین نیست، چون با همه صورت های جسمی میتازه صورت جسمی را عرض میکنم، اگر گفتم صورت نوعی اشتباه گفتم، صورت جسمیه، صورت جسمیه وقتی رفت تو ماده وقتی میشه معین و میتونه مختزی شیء معین باشه. اما اگر تو ماده نرفت مبهمه، با همه صورت های جسمیه اجسام میتازه، بنابراین نمیتونه شیء معین رو اختزا کنه. پس دو جور معنا شدن این رو، یکی این که نمیتواند شیء معینی رو که اختلاف پذیر باشد اختزا کند، بشین که اصلا نه بالاتر بگیم، اصلا شیء معین این نمیشه اختفا کنیم. ظاهر عبارت این اولیه، ظاهر اول عبارت اولیه، ولی دومی هم درسته. فلا یجب ان یستحق این مقدار که همون بود جوهری، همون امتداد جسمانی، همون صورت جسمی است. واجب نیست که مستحق شود شیء معینی رو از این اشیایی که یختلف فی، یعنی قابل اختلاف هست، حتی خود کلیت جزئیت رو استحقاق ندارد. حتی خود کلیت جزئیت استحقاق ندارد، یعنی تا چه برسد به عوارضش که اختلاف شکل و اختلاف مقدار است. خود کلیت جزئیت اختزا نمی کنه، تا چه برسه به اختلاف شکل کل جزء، به اختلاف مقدار کل جزء، اونی که به طریق اولا اختزا نمی کنه. فلا یستحق، فلا یجر ان یستحق شیئا معینا مما یختلف فیه، شیء معین مختلف فیه رو نمیتونه اختزا کند، استحقاق داشته باشد، حتی نفس کلیت جزئیت رو نمیتونه اختزا کنه. پس کلیت جزئیتی محقق نمی شود تا بعدا توابع کلیت جزئیت محقق شود. فلیس یمکن ان یقال ها هنا لحقها من غیرها شیئون. ها هنا مقول قول نیست، ظرف یقاله، ظرف یقاله، نه مقول قول. لحقها من غیرها شیئون مقول قول. ها هنا یعنی در این فرض، در این فرض اولی که از سه فرض فصل گذشته داریم که الان داریم مطرحش میکنیم. گاهی میگه هناچه به لحاظ این که فرضی که قبلا ذکر شده، گاهی میگه ها هنا به لحاظ فرضی که الان داریم مطرحش میکنیم و بحث میکنیم. الان میگه ها هنا در این فرض اول که امتداد جسمانی تنهاست، نمیتوان گفت لحقها من غیرها شیئون ثم تبع ذلك انصار ما هو کل جزء به حالت مخالفه. دقت کنید عبارات این رو تکرار کردم که معلوم بشه این چطور عبارات به هم مرتبط میشه. لا يمكن فليس يمكن ان يقال ها هنا که لحقها من غیرها شیء لهوغا سابقا ثم تبع ذلك اللهوغ انصار ما هو کل جزء به حالت مخالفه. یعنی نمیشود اینطور گفت که اولا شیئی که عبارت از جزء کل است بر این امتداد جسمانی وارد شده، ثانیا لواحق این شیء که اختلاف شیء یا اختلاف مقدار است برای این صورت جسمی پیدا شده. اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون همون اولنشو نداره. اولا این بود که جزء کل برش عارض بشه، ثانیا لواحق جزء کل که اختلاف شکل اختلاف مقداره بپذیره. ایشون میگه نمیشه در مورد صورت جسمی گفت که اولا این جزء کل بهش ملحق شده تا بعد نوبت برسه که بگیم تبع ذلک اللهوغ را اختلاف جزء کل، اختلاف مقدار یا اختلاف شکل. اصلا اون اولی حاصل نمیشه تا چه برسه به دومی. اولی اگر بخواد حاصل بشه به یکی از دو صورت حاصل میشه، یا به این صورت که این، یا در این حالت که این صورت جسمی ماده داشته باشد، یا در این حالت که این صورت جسمی موضوع داشته باشد. اگر نه ماده داشت نه موضوع داشت، اون لحوق اول رو که لحوق کل جز باشه ندارد، پس لحوق ثانی رو که اختلاف شکل و اختلاف مقدار باشد نیز ندارد. تمام عبارت توضیح بدم، دقت کنید. فلیسا یمکن ان یقال ها هنا، یعنی در این فرضی که امتداد جسمانی منفرد داره فرض میشه، نمیشود گفت لحقها، لحقها برمیگرده به تلکت طبیعه. تلکت طبیعه همون صورت جسمیه بود که ازش گاهی تعبیر به امتداد جسمانی میکنیم. در اینجا هم در عبارت تعبیر به مقدار کردیم و عرض کردیم که مقدار یعنی مقدار جوهری. اول گفت عمل مقدار یعنی مقدار جوهری، بعد تلکت طبیعه اشاره کرد به همون مقدار جوهری که همون صورت جسمیه. در اینجا ضمیر مؤنث برمیگرده به خاطر اینکه گفته تلکت طبیعه. میتونست مذکر برگردونه به خاطر اینکه گفته بود مقدار هر دوش درست، ولی داره معنی برگردونه. لا یمکنه ان یقال لحق این طبیعت را من غیرها شیئون. شیئون یعنی کل جزء، شیئون یعنی کلیات جزئیه. در اینجا من غیرها یعنی فاعل، تو فرض اینکه فاعلی همراست نیست، فرض اینکه فاعلی همراست نیست، یعنی صورت نوعیه همراست نیست که از طریق اون فاعل و صورت نوعیه بخواد شیئی بهش ملحق بشه. این غیر رو معنی قابل نگیرید، غیر حتما معنی فاعله. تو قابل رو مصنف بعدا به حساب امکان و قدرت ذکر میکنه، به حساب امکان و قدرت ناظر به قابله. تو قابل بعدا ذکر میکنه دیگه، این غیر رو نباید معنی قابل بگیر، این غیر باید معنی فاعل باشه. چون که خود اشاره هم یعنی خواجه هم توضیح میده، میگه غیر منظور فاعله. فلیسه یمکن ان یقال هاهنا که لحق این طبیعت رو یعنی صورت جسمیه رو از ناحیه غیرش که فاعل است شیء اون که کلیت و غیر کلیت این جزئیات باشه، که اگر بخواهد از ناحیه غیر به او کلیت جزئیات ملحق بشود باید به حسب ماده یا به حسب موضوع باشد، یعنی ماده همراهش باشه که بپذیرد این شیء رو که کلیت جزئیاته، یا موضوعی همراهش باشه به حسب امکان و قوت ما. خاطی می‌فرماید منظور از امکان و قوت ما ماده است، که ماده امکان پذیرش دارد، قوه پذیرش دارد، قوه پذیرش کل جزء او صلوح موضوع این، این اصل بر امکانه، یعنی به حسب صلوح موضوع که موضوعی داشته باشد و اون موضوعش صلاحیت پذیرش جزء و کل داشته باشد. که فرق بین ماده و موضوع روشنه؟ موضوع امریست که محلیست که مستقنیست از اون حال، ماده محلیست محتاج به حال، ماده حالش می شود صورت و ماده به صورت محتاجه، اما موضوع حالش می شود عرض و معروض به عرض محتاج نیست. فقط فرق ماده و موضوع در همینه دیگه، هر دوشون محلن، منتها یکی محل مستقنیست یکی محل محتاج، مستقنی از حال و محتاج به حال. این لحوقا سابقا مفعول مطلق لحقه هاست، مفعول مطلق نوعی برای لحقه ها، یعنی نمیتوان گفت لحقه به این صورت جسمیه شیئون یعنی کل جزئی لحوقا سابقا یعنی لحوقا اولیا، اولا بهش ملحق شد کل جز ثم تبع ذلك یعنی ذلک لحوق را انصاره. نمیتوان گفت اولا ملحق شد به این صورت جسمیه کلیت جزئیات ثم به تبع کلیت جزئیات ملحق شد عوارض کلیت جزئیات که اختلاف شکل و اختلاف مقدار باشه. اینو نمیشود گفت. چرا؟ چون همون لحوق اول رو نداریم تا نوبت به لحوق دوم برسه. فلیس یمکن ان یقال لحقها من غیرها شیء لحوقا سابقا، بعد بگیم که ثم تبع، این ثم تبع همین مقبول قوله ها، همش مقبول قوله، ثم تبع ازالش نمیتوان گفت که به این صورت نوعیه کلیت جزئیات ملحق شد به لحوق سابق، ثم تبع ازالش لحوق رو که سار ما هو و جز به حالت مخالفه. نمیتوان گفت که ما هو و چل جز به حالتی مخالف با کل در آمد که از نظر مقدار مخالف شد با کل، از نظر شکل مخالف شد با کل. تو میدونید اولا باید کل جزئی درست بشه، بعد بگیم اونی که جزء است در شکل یا در مقدار مخالف است با کل. این وقتی که ما کل جزئی رو در صورت جسمی عارض نکردیم دیگه نوبت نمیرسه به عارض کردن تابع کل جزء. تابع کل جزئی اینه که بگیم ما هو و کل جزء در شکل در مقدار یا در چیزهای دیگه مخالف است با کل، حتی در رنگ هم، حتی در رنگ هم ممکنه بگید ماه و کل جز مخالف است با کل. البته اگر رنگ و اینا رو ملاحظه نکنید لااقل در شکل که از لوازمه و در مقدار عرضی تفاوت داره جز و کل، از اصل رنگش ممکنه تفاوت نداشته باشه، هر دوی رنگ باشه ممکنه رنگش مختلف باشه، حالا اون دیگه خیلی مورد بحث ما نیست، اونم البته امکانش هست ولی میخوام اصلا مورد بحث ما نیست. اینی که مورد بحث ما اینی که اختلاف شکل اختلاف مقدار، مقدار عرضی اختلاف شکل مقدار، اختلاف مقدار پیدا نمیشه چون جزء کلی پیدا نشد. البته اختلاف رنگ هم پیدا نمیشه، اونا دیگه عرض میکنن، اونا رو میتونید بگید دارید یه بونی نداره شیء معین ولی شیئا معینا رو گفت استحقاق ندارد چه نفس الکلیه باشد، و گفتیم چه توابع کلیته، چه نفس الکلیته ولی جزئیه باشد چه توابع کلیته جزئیه باشد، هیچ کدوم از اینها رو نمیتونه اقتضا بکنه. بله شیئا معینا یعنی هیچ کدوم از اینها که اون ملحق به لحوق اولی رو چه ملحقات به لحوق ثانی رو هیچ کدوم نمیتونه اقتضا کنه. جز و کل داشتن. لحوق سابق در مقابل سمت العزاله که کل جز باید سابقا عارض شوند تا به تبع این عارض عارضای دیگه عارض شوند. سابقا در مقابل اون سمت تبع عزاله که، یعنی اولا اینطور میشه لحقها من غیرها شیء لحوقا اولیا ثم تبع ذلك یا لحق انصار ما هو کالجزء به حالت مخالفه لحوقا ثانویا. کنه اینطوری بگیم، میگه اولا جزء و کل به لحوق اولی ملحق نمیشوند تا بعدا عوارض جزء و کل به لحوق ثانی ملحق شوند. یعنی نوبت به لحوق ثانی نمیرسه، لحوق اول حاصل نمیشه تا به لحوق ثانی نوبت برسه. موضوع کدوم؟ موضوع اینجا میفرمایی نه، صلح موضوع طبیعت نوعیه نیست، صلح موضوع همون ماده هست، فرقش فقط همون زرد کرده. یعنی امکان و قوت ما میشه ماده، موضوع هم که میشه موضوع، هر دوشون حکمش یعنی شأنشون یکیه، هر دو پذیرنده هست، هر دو قابل هست، اینکه یکی قابل محتاج یکی قابل مستقیم. ایشون میخواد بگه قابل لازم به حسب امکان و قوت ما یا صلح موجود، همه اشاره داره به اگه بخوام خلاصش کنیم اینطور میشه به حسب قابله، اینطور میشه لحقها من غیرها شیء به حسب وجود القابل. به حسب وجود القابل ایشون تشریحش کرده، گفته یا امکان است قوت ما چه ماده است یا موضوع است. اون قابل داره تشریح میکنه به دو قسم تقسیمش کرده. این فلا یجب ان یستحق چه گفت؟ نگفت فلا یستحق، بلکه گفت فلا یجب ان یستحق شیئا معینا. علتش اینه که اگر صورت یک در ماده حلول کند یک، یا همراه با صورت نوعیه باشد دو، واجب می شود که شیء معینی به اختزا کند یا لااقل استحقاق داشته باشد. چون در طرف مقابل وجوب استحقاق رو داریم، در این طرف وجوب استحقاق رو نداشته کنیم، چون طرف مقابلش واجبه. یعنی اگر ماده حاصل باشد یا اگر صورت نوعیه علاوه ماده حاصل باشد، واجب است که این صورت جسمی شیء معینی رو استحقاق داشته باشد. چون در این طرف استحقاق واجبه، در طرف مقابل که رحمه با نفیه نفی وجود میکنه، میگه واجب نیست استحقاق داشته باشه. توجه شد به اینجا هست متوال وقتی داشتن میخوندن بزنم خطور کرد که بگم، ولی نمیدونم چی شد که نگفتم، چون بعضی اوقات خودم طوری هستم که تو اون ریزه مطلبم میرم، گاهی مطلب درست هم خاطر گفتن که ندارم. خب حالا مصنف شارح میخواد عبارت خواجه رو معنا کنه. ظاهرا احتیاجی به توضیح دادن نداره، مطلب شارح رو میشه از بخون، تو همه مطالبش تو متن مصنف گفته شده. یرید المصنف که بیان کند ان المقدار، یعنی مقدار جوهری که همون امتداد جسمانی یا صورت جسمی است. لو انفرد یعنی اگه همراه ماده نباشه و امر خارجی به نام صورت نوعیه که شأنش فاعلیت وجود نداشته باشه. لم تکن تامت، یعنی لم توجد کلیت و جزئیت اصلا، کلیت و جزئیت اصلا واقع نمی شود. فضلا اما یلزمهما، تا چه برسد به لازم کلیت جزئیت. وقتی خودشون حاصل نشدن، وقتی کلیت جزئیت حاصل نشدن، دیگه لوازمشون که عبارت هست از اختلاف شکل و اختلاف مقدار نیست، حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشد نفس کلیت و جزئیات تا چه برسه به بقیه؟ لأن نفس طبیعت واحده، خود یک طبیعت که صورت جسم در اینجا امکنی شده یک طبیعت است. نفس این طبیعتا واحده، قید واحدش نمیخواد ثابت بیان کند انفراد رو. مصنف گفت طبیعت منفرده، حالا یا انفراد منفرد. شارح با قید واحده نمیخواد اون انفراد رو بفهمونه، با لفظ نفس اون انفراد رو میفهمونه، یعنی خود این طبیعت خالی و فارغ از حواشی، فارغ از همراهان. پس خود کلمه نفس اون انفرادی که در عبارت مصنف آمده تفسیر میکنه. وقت طبیعتا واحده اشاره داره به این که چون مقتضی که طبیعت هست واحد است، مقتضا هم باید واحد باشه، نمیشه هم کل رو اختزا کند هم غیر کل رو اختزا کنه. این قید واحده رو که میاره میخواد زمینی چی میکنه، مقدمه چی میکنه، برای اینکه بعداً بتونه نتیجه بگیره که لم تصل کلن و غیر کل. این طبیعت کل و غیر کل نمیشود، کل یکیه، اگر یکیست دوتا نمیشه، ما دوتا مقتضا نداره. لأن نفس طبیعت واحده اختزا اختلاف نمیکنه، چون واحده اختزا اختلاف نمیکنه، نفسش رو تنهایی. اگر همراه داشته باشه خب ممکنه بگیم به خاطر همراهش یه اختلافی پیدا میکنه، اما وقتی نفس داره یعنی تنهاست، همراه ندارد، خودش هم واحده، دو جور نیستش که بگیم به یه جورش این اختزا میکنه به یه جورش اختزا دیگه میکنه. اگر چنین است لایخته به اختلاف در کل بلکن، اختلاف در کل جور دفعه حاصل نمیشه، اون اختزا میکنه. ولیسه هنا که علتون فائله، قید فائله از کتاب افتاده بعد اضافه داشت. ولیسه هنا که علتون فائله ولا مادتون قابله. هنا که یعنی در اون جایی که ما این طبیعت رو واحد فرض کردیم، علت فائله که نداریم که صورت نوعیه باشه، ماده قابلن که نداریم چون فرض کردیم که این طبیعت منفرد باشه. فائزن، فائزن یعنی حالا که، دقت کنید فائزن یعنی چی؟ حالا که از ناحیه خود طبیعت اختلاف نیامد، علت فائله هم اختلاف رو نداد، ماده قابله هم اختلافی رو نپذیرفت، فائزن لا اختلاف هناش. هناش یعنی در فرضی که الان توش داریم بحث میکنید، فرضی که در فصل قبل فرض اول قرارش دادیم که امتداد جسمانی تنها باشه، اونجا لا اختلاف، لا اختلاف به صورت نفیزن اصلا اختلافی، نه اختلاف جز و کل، نه اختلاف عوارض جز و کل. این تشریح عبارت مصنف، البته صدر عبارت مصنف رو یا همش رو ایشون مجملا تشریح کرد. دو مرتبه باز به کلام مصنف میپردازه، مفردات کلام رو مثل به حسب امکان و قوت ما اینا رو توضیحاتی میده، یا غیره ها رو که گفتن به معنی فاعله اینا رو تبیین میکنه، مفردات رو تبیین میکنه، ولی کل متن الان تشریح شد، کل متن تشریح شد، بعد از مفردات هم بعدا خواهد گفت. و تختلف نسخ ها هنا، چند جور نسخه در این عبارت مصنف در اینجا داریم. ففی بعضها، در بعضی از این نسخ ها کذا، این چنین است، یعنی همین است که ما الان خوندیم و معنا کردیم، عبارت همون قبلیه، لم تصر کلا و غیر کل به حسب ذالک الفرد لا من نفسها، که لا داره، لا من نفسها، لا من علتن، لا ان مقارنت قابله، همینه بود که الان که متن ما بود و خوندیمش. و هی افتح، این بهترین نسخه، این نسخه بهترین نسخه. در بعض نسخ به جای لا من نفسها داره الا من نفسها، و فی بعضها همین عبارت رو داره، لم تصل کلن و غیر کل به حسب ذالک الفرد، منتها به جای لا من نفسها داره الا من نفسها. بعد در نسخه قبل ولا من الا بود، این دیگه واو نداره، لا من علتن و لا من مقارنت قابلن. پس دو فرق داره با نسخه قبل، یکی این که نسخه قبل لا بود این الا، یکی این که نسخه قبل قبل از لا من علتن واو داشت این نداره. حالا اون نسخه قبل رو که معناش روشن است و شارح هم تشریحی که کرد طبق اون نسخه بود، پس اون نسخه احتیاج به تبیین نداره چون تبیین شد. این نسخه دوم تبدیل میخواد لذا و تقدیروهو ذکر میکنه که میخواد نسخه دوم رو معنا کنه و تقدیر متن بنابر این نسخه دوم این چنین است لن یسر کلن یعنی لن یسر اون مقدار بر عبارت بشیم لن تسر این طبیعت در اینجا داریم لن یسر اون مقدار اصلا درسته هردست درسته چون طبیعت همون مقدار بود حالا چه لن یسر بگیم به مقدار برگرده چه لن تسر بگیم به طبیعت برگرده فرق نمی کنیم تقدیرش این می شود این چه میگه تقدیرش این می شود دقت بکنید به چه جهتی نباید بگه تقدیرش این می شود باید بگه معناش این می شود باید بگه تقریرش این می شود تقریر این تبیینش در حالی که میگه تقدیرش این می شود علتش اینه که ایشون یه دونه مقدمه تقدیر میگه و بعدا میرسیم حالا انشاءالله عبارت مصنف رو میبینه تام نیست باید یه جمله تقدیر بگیره تا عبارت تام بشه اون جمله رو تقدیر میگیره و عبارت رو تام میکنه به این مناسبت که وقتی میخواد شروع کنه به تبیین نسخه دوم میگه تقدیر این نسخه دوم که میخواد تقدیر بگیره و تقدیره تقدیر این عبارت اینه لم یفر کلن و غیر کل یعنی اون مقدار که تنها فرض شده کل و غیر کل نمیشود به حسب فرض مذکور در فصل متقدم فصل متقدم متعلق به المذکوره به حسب فرضی که در فصل مقدم ذکر شد فرضی که در فصل مقدم ذکر شد همین بود که امتداد جسمانی منفرد باشد همراه نداشته باشد نمیتوانیم کل جزئی رو درست کنیم الا من نفسها مگر از ناحیه خود همین طبیعت چرا فقط باید از ناحیه خود طبیعت پیش بیاییم؟ چون علت فاعلی نداریم که از راه علت فاعلی درست کنیم چون علت قابلی نداریم که از راه علت قابلی درست کنیم پس اگر بخوام درست کنیم فقط باید از ناحیه نفس درست کنیم پس این کل جز درست نمیشه الا من نفس ها لأنهو شعنین است لا علت یعنی لا علت موجودتن و لا قابل موجودن لا علت موجودتون و لا قابل موجودون هناشنه هناشنه در این فرض قبل در این فرضی که مذکور شد در فرض قبل در اونجا علت فاعلی و علت قابلی نداریم چون علت فاعلی و قابلی نداریم اگر بخواد اختلافی باشد باید من نفسها باشد خب تا اینجا عبارت مصنف تموم شد حالا اون جمله که باید تقدیر بگیریم اون جمله تقدیر بگیریم حالا چاره میگه ولی اختلاف من نفسها باطله اگر اختلاف بخواهد بیاید باید از ناحیه نفس بیاید از ناحیه علت فاعلی و قابلی نمیاید زیرا علت فاعلی و قابلی نداریم پس باید از ناحیه نفس بیاید لیکن از ناحیه نفس هم نمیاد چون نفس واحد است و واحد نمیتونه منشأ اختلاف باشه ول اختلاف من نفسها باطل اختلاف اگر بخواد از ناحیه خود این طبیعت بیاد باطله زیرا واجب نیست که طبیعت واحد اختلاف رو مستحق باشد طبیعت واحد مستحق یک چیزه که خودش یک چیزه مستحق یک چیزه امر واحد که نمیتونه مستحق مختلفات باشه پس توجه کنید عبارت مصنف اینطور در آمد با این تبیینی که اشاره کرد که اگر بخواهد طبیعت واحد مختلف شود راهی نیست جز این که از ناحیه خودش مختلف شود زیرا که راههای دیگه که از اختلاف از ناحیه فاعل و قابل است بسته پس باید از ناحیه خودش مختلف شود لازم از ناحیه خودش مختلف نمی شود زیرا واحد است پس اصلا راه اختلافی وجود ندارد نه از ناحیه خودش نه از ناحیه علت نه از ناحیه علت فاعلی نه از ناحیه علت قابلی دقت کنید که نسخه دوم مثل نسخه اول معنا شد مثلا یه مقداری اضافه کردیم یعنی یه مقدمه نقلیه رو ما ذکر کردیم آشکار کردیم اون مقدمه نقلیه رو زمینه کردیم به عبارت مصنف مجموع اون چه که محذوف بود که تقدیر گرفتیم با اون چه که مصنف گفت مجموع اینها بالاخره نفاد همون نسخه قبل رو افاده کرد ثم قال ظاهرا نمیتونیم مفردات این عبارت رو بعدش رو میخوام معنا کنیم که همه رو گفته بس خارج ولی شاید نرسیم بخونیم بله خونده باشه خیلی خوبه همه نمیدونم میرسیم به نشه حالا تا جایی که میرسیم میخونیم نرسیم مثل اون مطلب قصد کنیم ثم قال بعد مصنف این چنین گفت فلیس یمکن ان یقال ها هنا لحق ها شیء من غیرها. این هم رو توضیح دادم متنی که خوندم همینه توضیح داده شد. غیرها یعنی چی؟ یعنی من الفایل. من غیرها یعنی من الفایل. عرض کردم خود خواجه بعدا بیان میکنی که من غیرها به معنای فاعله، که تا تصور نکنی که مراد از غیر قابله، چون مصنف قابل رو در به حسب امکان و قوت ما اصول و موضوع این داره ذکر میکنه، معنا نداره که غیرها رو حمل بر قابل کنی، حتما غیرها باید حمل بر فاعل بشه. بعد باز مصنف میگه که به حسب امکان و قوت ما، منظور از امکان و قوت ما ماده است، یعنی الماده، ماده ای که احتیاج دارد امتداد جسمانی الیها، لکونهی یعنی لکون این امتداد جسمانی صورتن، و ماده به صورت احتیاج دارد، بله صورت به ماده احتیاج دارد، پس امتداد جسمانی که صورت است به این ماده احتیاج دارد. پس مراد از مراد از امکان و قوت ما ماده است، ماده ای که شأنش این است که امتداد جسمانی به او احتیاج دارد، امتداد جسمانی به این ماده احتیاج دارد، لکون این امتداد جسمانی صورتن، و هر صورتی به ماده احتیاج دارد، پس این امتداد جسمانی به ماده احتیاج دارد. بعد مصنف گفت اصولیه موضوع، این منظورش از موضوع موضوعی است که محل عرض باشد، یعنی محل مقدار باشد، مقدار عرضی نه مقدار جوهری. مقدار جوهری ماده میخواد، مقدار عرضی است که موضوع میخواد، چون جوهر جوهر اگر صورت باشه ماده میخواد، ولی عرض دیگه ماده نمیخواد، عرض موضوع میخواد، یعنی موضوعی که یحتاج المقدار، منظور از مقدار مقدار عرضی نه مقدار جوهری، یحتاج المقدار و شکل الیه، احتیاج دارد به موضوع. چرا احتیاج دارد؟ لکون هما یعنی مقدار و شکل عرضین، چون شکل و مقدار عرضند و هر عرضی به موضوع احتیاج دارد، پس این مقدار و شکل هم در اینجا به موضوع احتیاج دارند. بنابراین ماده عبارت از اون چیزی است که امتداد جسمانی یعنی مقدار جوهری بهش احتیاج دارد، موضوع عبارت از چیزی است که مقدار عرضی بهش احتیاج دارد. و قیده هو به هاهنا، و قیده او به هاهنا. چرا مصنف گفت ان یقال هاهنا؟ چرا قید هاهنا آورد؟ چون مقابل هاهنا فلک است. در نقضی که مستشکل بر ما وارد کرد، فلک رو به عنوان ناقص یا اجسام رفیقه رو به عنوان ناقص گفت. پس معنیش اینه که هاهنا یعنی در امتداد جسمانی قابلی، موضوعی، فاعلی وجود ندارد، هاهنا وجود ندارد. مفهومش این است که در این نقدی که شما کردید که فلج باشد وجود دارد، هم فاعل وجود دارد، هم قابل وجود دارد یعنی ماده، و هم موضوع وجود دارد. هاهنا گفت تا معلوم بشود که در امتداد وجود ندارد، ولی در اون نقدی که شما کردید وجود دارد. لذا شارح هم توضیح میده که در نفس اینا وجود داره. و این نما قاله و قید هو به هاهنا، یعنی این مطلبی رو که درباره امتداد جسمانی گفتیم شد مقید به هاهنا کرد، یعنی گفت در امتداد جسمانی این وقت هست. مفهومش این است که پس در فلک نیست، درست گفته، زیرا فلک فیه، یعنی در فلک هم فاعلی است که صورت نوعی است، هم ماده است که حیولای فلکه، هم موضوع مقدار عرضی و شکل وجود دارد که جرم فلکه. خب این سمت تبع ازالک، این تفسیر سمت تبع ازالکی که در عبارت مصنف آمده، این شارح داره با این عبارت شرح متن مصنف رو تمام میکنه. سمت تبع ازالک اللحوق، میخواد بفهماند که مشار الله ازالک چیه. سمت تبع ازالک اللحوق انخالف فیه الجزء و الکل. اینجا فقط گفت مخالفت جز، یه نگفت مخالفت جز با کل، اینجا مخالفت جز با کل رو ذکر میکنه. اونجا ظالب گفت مشارع الله رو بیان نکرد، اینجا مشارع الله رو بیان میکنه. پس شارح داره آخرین قسمت متن مصنف رو تبیین میکنه به طوری که هم مشارع الله ظالب روشن بشه، هم مخالفت جز با چی هست معلوم بشه. ثم تبع ذلك اللحوق، یعنی لحوق جزء کل ملحق بشود بعد از جزء کل، این مطلب که خالف در این امتداد جزء با کل، اول باید جزء کل ملحق بشه بعدن ملحق بشود و تابع بشود مخالفت جزء کل، یعنی اولا با جزء کلی درست بشه بعد مخالفت جزء کلی درست بشه. وقتی جزء کلی نداریم مخالفت جزء کل در شکل مقدار هم نخواهیم داشت. این عبارت که ثم تبعه، همونطور که در عبارت مصنف دیدید مدخول لیس یمکن ان یقال بوده، اینجا مدخول لیس یمکن ان یقاله، یعنی نمیشود گفت جزء کلی ملحق شد و به تبع جزء کل خالفتی هم جزء کل. می توانیم هم این پیجر هم دقت کنیم، می توانیم سمت و ازال کلوغ رو مربوط کنیم به فلک، که در فلک صورت نوعی هست، ماده هست، موضوع هست، پس در فلک جز و کل پیش می آید، وقت به تبع ازال کلوغ جز و کل در فلک مخالفت می کند، که این تیکه سمت و ازال کلوغ رو تطمیه شرحش متن مصنف قرار ندیم، بلکه تطمیه این به امن الفلک قرار بدیم. این هم شدنیه و مشکل نداریم. یه آخر بحث بود چه؟ هم گفتم، انشاءالله روشن شده بود. الحمدلله.